در ارتباط باشید. جزیره هاوایی که با نام جزیره بزرگ هم شناخته می شود، وسیع ترین و کم سال ترین جزیره در مجموع جزایر است که 50مین ایالت آمریکا را تشکیل می دهد و در 21 ماه اوت 1959 به ایالات متحده پیوست. وقتی مارک توین در سال 1863 از جزیره ساندویچ دیدن می کرد، آنها را دلپذیرترین ناوگانی از جزایر که در اقیانوس لنگر انداختند توصیف کرد. پس از گذشت 150 سال این گفته همچنان به قوت خود باقی است، هرچند که نام این جزایر از جزایر ساندویچ به هوایی تغییر کرده است. جزایری آتشفشانی که زیبایی منحصر به فردشان بی همتاست. بهشتی است استوایی با جنگل‌های استوایی، آبشارها و گیاهان نادر، تفریحگاهی سحرآمیز.
اینجا در مرکز بازدید کنندگان جزایر هاوایی رو هم از زیر آب و هم از بالای دریا نشون میدیم. ببینید، در حال حاضر جزیره بزرگ هاوایی روی یک نقطه داغ قرار گرفته، یعنی نقطه‌ای که مواد معدنی مذاب از شکاف یا سوراخ بزرگی در کف اقیانوس بیرون میاد و این گدازه‌ها در مدت 80 میلیون سال این جزایر رو ساخته. اما از اونجایی که پوسته زمین یا کف اقیانوس آرام به سرعت رشد ناخن‌های انگشتان دست حرکت می‌کنه، یعنی سالانه حدود 10 سانتی متر جابجا میشه، بنابراین کف اقیانوس از روی نقطه داغ رد میشه، اما گدازه‌ها همچنان از نقطه داغ بیرون میان و جزیره‌ها پشت سر هم ایجاد میشن. بنابراین در حال حاضر جزیره‌ای که روی نقطه داغ قرار داره همین جزیره هاوایی یا جزیره بزرگ که از 5 آتشفشان تشکیل شده.
میلیون‌ها بازدیدکننده از سراسر جهان برای دیدن این فوران رنگارنگ و شدید گدازه‌ها در طی قرون تا به امروز به پارک ملی آتشفشان‌ها سرازیر می‌شوند. شکوه طبیعت در هیچ جای جهان به پای آتشفشان‌های هوایی که چون اژدها با نفس آتشین گدازه را بیرون می‌ریزد نمی‌رسد.
جریان گدازه‌ها باور نکردنیه. جریان گدازه‌ها اون زیر از دهانه آتششان بیرون میاد و با دریا برخورد میکنه. این گدازه‌ها 2000 درجه گرما دارن و هر بازدید کننده البته با پذیرش خطر میتونه اونجا قدم بزنه، چون واقعا خطرناکه. به هر حال میشه اونجا رفت و سورالیسم گرمای 2000 درجه رو تجربه کرد. تجربه ایست که با گفتن نمیشه درکش کرد. برای اینکه ازش لذت ببرید باید واقعا انجامش بدید. میدونین؟ وقتی گدازه جاری میشه، اگر شانس دیدنشو داشته باشین، مثل پری دریایی اغواگره و آدم رو به درون خودش میکشه. دلیلش رو نمیشه توصیف کرد، فقط میدونید که خیلی داغه، میدونید که خیلی کشنده است. ولی معلوم نیست چرا فقط میخواین بهش نزدیکتر بشین، اینطور نیست؟ ولی پیاده روی خطرناکیست و اگر تصمیم بگیرین که بهش نزدیک بشین، باید خیلی مواظب باشین. گدازه‌های این آتشفشان نظیر موادی که در آغاز از بقیه این آتشفشان‌ها هم بیرون می‌ریزه. حرارت در همه جا بین 2000 تا 2400 درجه است. وقتی گاز این گدازه پرید و کمی سرد شد، به سنگ تیز تبدیل میشه که این موقعی است که گدازه روی خودش جمع میشه و به شکل صخره‌های تیز و کنگره‌داری در میاد که در این اطراف الان می‌بینید. وقتی جریان گدازه‌ها از حرکت ایستاد، اگر در این منطقه رانندگی کنید، خیلی وقتها به نظرتون میاد که زمین از شیرینی شکلاتی پوشیده شده. اینها از گدازه‌های پاهویهوست.
جزء جدای ناپذیر در چشمانداز هوایی حضور و یادآوری همواره و مدام منشأ آتشفشانی آن است. ماناکیا با ارتفاع تقریبی 4300 متر در بخش شمالی جزیره بزرگ به چشم می‌آید. در کوهپایه‌ها بیشتر زمین‌ها در اختیار گاوداری‌های پهناور است. در شرق این جزیره و در خط ساحلی شمالی آن به سوی هیلو، آبشارهایی با ارتفاع چند ده متر در میان جانوران و گیاهان منحصر به فرد این جزیره فرو می‌ریزند. آبادی تاریخی در کرانه شرقی هاوایی است. بندری در اقیانوس و بیشک یکی از پربارانترین مکانها در ایالات متحده. روستاهای عجیب و جالب چشمانداز مرکز اصلی جمعیت هاوایی در هیلو و کایلوا کونا را مرصع کاری کرده است. مقصد کشتی‌های گردشگری و تفریحی در جزیره هاوایی است. از اینجا می‌توان به گشت گذارهای گوناگون دست زد. دیدن آتشفشان‌ها، ماهیگیری در آب آبی، غواصی، موج سواری یا رفتن به سواحل بی‌نظیر ماسه سیاه. از گدازه‌ها آبگیرهای فراوانی که با جزر امواج پر می‌شوند ایجاد شده. مانند این آبگیر در هتل آوتریگر که در آن انواع صخره ماهیان و لاک‌پشت‌های دریایی زندگی می‌کنند. درست بیرون کایلوا کونا و در نزدیکی فرودگاه طرحی منحصر به فرد که برخی آن را دروازه آینده نام نهادند دیده می شود.
در اصل این زمین در دوران پادشاهی متعلق به شاه بود که پر بود از بهترین تالاب‌ها در تمام هاوایی یا به زبان امروزی استخرهای پرورش ماهی. مافوران آتشفشان در والالایی در اوایل سده 1800 همه این تالاب ها از بین رفت. حالا با احیای آبزی پروری در اینجا به عنوان صنعت اجاری داریم همون کاری رو که بومیان هاوایی اینجا میکردن با همون تکنیک ها انجام میدیم که هم به نفع محیط زیسته و هم به نفع انسان. چند وقت پیش که وزیر بازرگانی اینجا بود گفت کاری که بعضی اجاره دارا اینجا انجام میدن ایالات متحده رو به عصر جدید در آبزی پروری سوق خواهد داد و واردات ماهی و صدف و اینجور چیزا رو کم میکنه. و نکته جالب این که هیچ کدوم از این صنایع بدون تأسیساتی که بتونه آب‌های سطحی یا عمیق رو به اونها برسونه ممکن نمیشد.
این در تمام دنیا بی‌نظیره. هیچ جای دیگه مانند اینجا نمیشه آب سرد و عمیق دریا رو که بدون عوامل بیماریزاست با آب گرم سطح دریا مخلوط کرد و آب رو به دمایی که برای پرورش ماهی مناسب باشه رسون. این نوع ماهی در نپکینز در ایالت بریتیش کولومبیا پرورش شده میشه. در نپکینز آب اقیانوس دمای طبیعی رو که مادر زمین تعیین میکنه داره. یعنی در زمستان آب سردتر و در تابستان گرمتر. دمای مناسب برای پرورش این نوع ماهی بین 12 تا 13 درجه سانتیگراد هست. ما این کار رو خیلی راحت با باز کردن شیرهای آب سرد و گرم انجام میدیم. برای انجام همین کار در تأسیساتی که در بریتیش کولومبیا و یا ایالت واشنگتن هست، باید در تابستان برای کاهش دما از سرد کن و در فصل زمستان از هیتر یا گرم کن برای افزایش دما استفاده کرد.
اینجا پلانکتونیکس پاسیفیک معروف ترین مرکز پرورش صخره ماهیه که ما اونها رو برای آکواریوم دارها پرورش میدیم و توزیع میکنیم. ما تازه در اول این کاریم. ماهیه که من توزیع میکنم در خطر انقراض نیستن، چون هر ماهی میتونه هزاران بچه ماهی تولید کنه. امیدوارم بتونم تاثیرگذار باشم به طوری که به اندازه کافی از این ماهی ها تولید بشه که دیگر نیازی به صید اونها از آبگیرهای دریایی نباشه. نمیخوام با هیچ دلال ماهی رقابت کنم. فکر میکنم صید و خرید ماهی از راه های طبیعی زندگیه. بنابراین رقابت نمیکنم. در حقیقت ماهیام رو به واسطه ها میفروشم، چون اونها بازاریابی کردن و در شبکه توزیع وارد شدن. من فقط زیستشناسم. نمیخوام کاری رو که اونها میکنن بکنم.
اسبای دریایی سحرآمیزن، جادوگرن، زیستشناسیشون خارق‌العاده است. نرهاشون باردار میشن. عجیب نیست؟ کانال دیسکاوری اسب دریایی رو در رده ششمین حیوان محبوب دنیا گذاشته. زمانی اسب دریایی در عمق 10 تا 30 متری همه اقیانوس‌ها یافت میشد. اما امروز موجودیه که در حال انقراضه. تقریبا در هیچ یک از اقیانوس‌های جهان اثری ازش دیده نمیشه. باور کردنی نیست، اما سالانه حدود 1 میلیون اسب دریایی برای رفتن به آکواریوم‌ها از اقیانوس بیرون کشیده میشه. این موجود دریایی در حالت خونگی به سرعت میمیره، چون خوراکش فقط میگوی زنده است که در اقیانوس وجود داره. بنابراین در سال 1998 من و همسرم اینجا اومدیم و شرکت اوشن رایدر رو به عنوان اولین مزرعه پرورش اسب دریایی دایر کردیم. قصدمون این بود که گزینه اسب دریایی پرورشی سازگار با محیط زیست رو به جای اسب دریایی صید شده برای آکواریوم دارها ارائه کنیم، به امید اینکه تعداد این موجود کمی تغییر پیدا کنه. فناوری پیدا کردیم که با استفاده از اون ما و دیگر پرورش دهندگان میتونیم حیواناتی رو که پیش از این نمیشد پرورش داد تولید کنیم. با استفاده از این فناوری میتونیم ماهی تزیینی و خوراک ماهی ها رو که فقط در اقیانوس وجود داره تولید کنیم. بنابراین اگرچه دانشمندان معتقدن که اقیانوسمون در معرض نابودی هستن، اما راه حلی وجود داره و پرورش موجودات دریایی یکی از این راه حل هاست.
حالا میریم به مزرعه پرورش ماهی پایدار دریای آزاد که ماهی کناکومپاچی سالم و خوشمزه پرورش میده. این یکی از سالمترین ماهیای روی زمینه که ما اونو در عمق 60 متری پرورش میدیم. کلید واقعی دوام روش ما در پرورش ماهی استفاده از محل تخمگذاری محصوره. یعنی که ما ماهی رو از دریا برای پر کردن مزرعه پرورشیمون نمیگیریم. تا به حال تقریبا 500,000 ماهی رو به اقیانوس برگردوندیم. مزرعه ماهی ما دریاییه و قفسهای ما توی آب شناورن. این قفسها رو در عمق 60 متری آب فرو میبریم. در واقع اینها محفظه های شناورن. محفظه های ماهی مثل زیردریایی عمل میکنن، چون ما هوا رو از طریق این تیرک وسطی میفرستیم به این محفظه ها که جای آب رو اشغال میکنه و در نتیجه محفظه سبکتر میشه و بالا میاد. بنابراین اون بخشی که ما ماهی رو ازش برداشت میکنیم بالا میاد و ماهی ها رو به ته مخروط محل پرورش میفرسته. بعد ماهی ها رو با تلمبه به بیرون محفظه ماهی به طرف راهروی یخی میفرستیم. با این کار ماهی های استوایی که از آب با دمای 26 و 27 درجه سانتیگراد میان بیرون، وقتی وارد راهروی یخی میشن به خواب میرن. اینجا محل تخمریزیه. ماهی ها توی این تانکرهای تخمریزی به دنیا میان. اینجا در اولین ماه زندگی بهشون خوراک زنده داده میشه. خوراک این ماهی ها زوپلانکتونه که به خاطر ارزش غذاییش خیلی مهمه. ما این فناوری که ما ایجاد کردیم میتونیم نوع دقیق زوپلانکتون رو برای ماهی که در دوره لارویه بر پایه نیاز غذایی و بهبود مدت بقاش تولید کنیم. تا اینکه حدود یه هفته بعد ماهی ها از همونایی که جنیفر توی آزمایشگاه نشونتون داد به پرورشگاه منتقل میشن. چون ما خوراک این ماهی ها رو در تمام مراحل از مرحله تخمریزی تا برداشت کنترل میکنیم، بنابراین میتونیم سلامت ماهی و تأثیر اون بر سلامت مصرف کننده و خریدار رو زیر نظر داشته باشیم. در ماهی‌های پرورشی ما هیچ اثری از جیوه و آلاینده‌های زیست‌محیطی یا انگلی نیست. در عوض چربی زیاد دارند. چربیشون بیش از 30%. به همین دلیله که هم ازشون ساشیمی خوشمزه در میاد و هم برای سلامتتون مفیدن، چون پر از اسیدهای چرب اومگا 3 هستن، یعنی چربی های مورد نیاز برای سلامت مغز، سلامت قلب و رشد عاطفی. هم خودشون سالمن، هم برای ما خوراک سالمی هست.
ما در مرکز دروازه انرژی هاوایی در نلها هستیم که واقعا مکان ویژه‌ایه. در واقع در نوع خودش در جهان بی نظیره. تنها ساختمان با سرپوش پلاتینیه که برای خنک کردن خودش از آب عمیق اقیانوس استفاده میکنه و با استفاده از هوای داغ هوای سرد رو به بالا هدایت میکنه. تصور کنید برای بچه‌های خردسال خودش یه نوع پازل سرگرم کننده است. و این مکانی که الان توش هستیم آخرین مرحله تحقیقات انرژی در اینجا در آزمایشگاه انرژی طبیعی است. این ساختمان خاص هیچ وقت بیش از مقدار انرژی که تولید کرده مصرف نمی‌کنه. بنابراین بسیار منحصر به فرده و در ضمن خودش آب شیرین مورد نیازش رو تولید میکنه. به من گفتن روزانه حدود 270 لیتر آب شیرین تولید میکنه. با مکش هوای گرم به سوی مبدل گرمایی، این هوای گرم به زیر ساختمون و به یک مکان پر از هوا در زیر این طبقه هدایت میشه. کف اتاق بالاتر از سطح بتونی طبقه است. بنابراین هوایی که به این مکان هدایت میشه خنک و مطبوعه. این کار بین 12 تا 15 بار در هر ساعت تکرار میشه.
متراکم‌ترین و پرجمعیت‌ترین مکان در جزایر هاوایی اوآهو است که پایتخت و مرکز بازرگانی در جزایر است.
خب ما الان در جزیره اوآهو در ایالت هاوایی هستیم. بازم میگم خب اینجا هاواییه. در سلسله جزایر قابل سکونت هاوایی این جزیره از نظر قدمت مقام دوم رو داره. شهر هونولولو در این جزیره است و بیشترین تعداد گردشگر به اینجا میاد و از اینجا به جاهای دیگه هاوایی میرن. محله معروف وایکیکی و ساحل شمالی مشهور هاوایی هم در این جزیره است. به نظرم خیلی از مردم فکر میکنن که اینجا یک جزیره کوچک استواییه و این هم یک شهر کوچیکه، اما تصور میکنم هونولولو 11 شهر بزرگ آمریکا باشه و این هم شهرشه که در ساحل جنوبی جزیره هاواهوه که جزیره هاواهو رو بین دیگر جزایر هاوایی منحصر به فرد میکنه، چون به قول خودمون بهترین های دو جهان توش جمع شده. در ساحل جنوبی شهر هونولولو و وایکیکی رو دارید با زندگی شلوغ شهری، اما همونطور که میبینید همچنان خیلی استوایی و پر از آرامشه. اما خب در طرف دیگه جزیره با سواحل شمالی و غیره با کیلومترها ساحل زیبا و خلیج‌های بکر بهشت ناب رو دارید. ما خیلی خوشبخت و خوشحالیم که اینجا هستیم. جزیره بسیار ویژه‌ایه، چون میتونید در این جزیره دو تا تجربه بسیار متفاوت و متمایز داشته باشید. بسیار زیباست.
در ساحل شمالی علاوه بر موج سواری عالی، آبگیرهای پرورش میگو، میگوی شیرین سفید آبدار دارید که مستقیما بخشی از تولیدشان را مستقیم به بازار ارائه می‌کنند.
ما میگوی زنده داریم. صاحب مزرعه پرورش میگو هستیم. میگوی با طعم سیر و کره داریم که اینجا از همه بهتره. تندش رو هم تازه آوردیم که خیلی محبوبه. میگوها رو صبح هر روز سید میکنیم، برابری این خیلی تازه است. این تابه پر از میگوی تمیزه که هنوز سر دارن. میگوی سفیده، خیلی شیرینه، شیرینه چون تازه است.
برگه میوه ریشه چینی دارد و در ایالات متحده پدیده صرفا متعلق به هاوایی است.
شرکت غذایی جی 45 سال پیش تأسیس شد و امسال 45مین سالگرد آغاز کار ماست. ما تنها تولید کننده واقعی برگه میوه در ایالات متحده هستیم و بیش از 50 نوع محصول تولید میکنیم. مثلا این یه نوع آلوی خشک نمکسوده. البته این برگ آلو رو به انواع مختلف تولید میکنیم. به این ترتیب بیش از 50 نوع محصول تولید می‌کنیم. اول از همه میوه ها رو تحویل می‌گیریم که باید شسته بشن. بعد میوه رو میپزیم. اینجا شما شاهد اولین مرحله هستیم که همون شستشوه. وقتی هسته میوه رو میشکنی طعمش بیرون میاد و مزه متفاوتی بهش میده. ما هسته ها رو میشکنیم و به نظرم تنها کسانی باشیم که در حال حاضر این کارو میکنیم و این نام حالا برای همه نوع برگه به کار میره. این آلوی خشک نمکسوده و خیلی ها اینجا میان تا روند کار ما رو از نزدیک ببینن. از اداره نظارت بر مواد غذایی و دارویی اومدن، از گمرک اومدن تا مطمئن بشن که محصول ما داخلی است و همینجا درست میشه. این محصولی که دارید میبینید داره وارد مرحله شستشو میشه. بعد از شستن میوه ها رو خشک میکنن و میذارن توی این بشکه ها تا شیرش در بیاد. و البته بهشون رنگ خوراکی زده میشه، چون مردم به دلایلی خوراکی های قرمز رنگ رو دوست دارن. خب این همون برگه میوه است که حرفش رو میزدم. همینطور که میبینید هستش ترک خورده. خب حالا این زنجبیله. خوب اینم برای رنگش. این لهینگ قرمزه و به گمانم همین لهینگ قرمز پرفروشترین محصول ماست. این انبه است که هسته نداره و بهش برگه انبه میگن. با هستش هم هست که بهش انبه هسته دار میگیم. بستگی داره به اینکه بخواین بمیکین یا بخورین. این تنها رنگیه که خریدار داره. رنگای سبز و نارنجی زدیم و حتی بدون رنگ خوراکی تهیه کردیم، اما هیچ کدوم فروش نرفت.
بنای یادمان ملی آریزونا پر بازدید کننده ترین مکان در جزایر.
ساخت این بنا در سال 1960 شروع شد و در سیوم ماه می 1962 تمام شد. طرح ساختمان 45 متر از وسط یک کشتیه. این قسمت در پایین که وسط طرح نماینده تراژدی اول جنگ یا شکست و قوس سعودی پیدا میکنه تا انتهای کشتی که نشون دهنده پیروزی در پایان جنگه. این چیزیه که هنرمند میخواسته بگه. هیچ نشونه مذهبی اینجا وجود نداره، فقط جاییه برای خلوت کردن و تأمل. دلایل زیادی برای بازدید مردم از اینجا وجود داره. بیشتر برای ادای احترام میان، یه جور پیونده دیگه. نسل سربازای باقی مونده از جنگ جهانی دوم داره از بین میره. بنابراین این زنا و مردایی که هر روز میان این پیوند رو زنده میکنن. داستانای از زندگی عزیزای از دست رفتهشون پیدا میکنن. این بنا خیلی ها رو به شیوه های مختلف متاثر میکنه. هر کس به دلیل خاصی به ناو آریزونا و به طور کلی به جنگ جهانی دوم جذب میشه. همه چی از اینجا شروع شد. اینجا جای متبرکیه، جایی برای بیاد آوردن کسایی که اون روز جونشون رو فدا کردن، جایی برای ادای احترام به اونها. اومدن مردم به اینجا و یادآوری چیزی که اون سربازا به ما دادن خیلی مهمه. بنابراین خودم هر روز اینجا خیلی کار میکنم. من مدتی توی ارتش بودم و با فداکاری های این سربازا آشنا هستم. اونا جونشون رو فدا کردن. بیشتر اونا جونشون رو برای حفظ آزادیایی که اون موقع داشتیم از دست دادن. بنابراین برای من مهمه که بیام اینجا و اونا رو به خاطر بیارم. کسایی که این روزا برای بازدید میان، چیزی رو که اینجا در جنگ جهانی دوم گذشت با پرل هاربر و حوادث 11 سپتامبر مقایسه میکنن. خیلی هم اینجا دنبال پاسخ سوالاشون هستن برای اینکه بتونن رابطه شون با کشته شده ها رو برقرار کنن. اینجا پاسخشون رو پیدا میکنن و فاصله بین خودشون رو با چیزی که بر پدر و مادر و اجدادشون گذشته پر میکنن.
نظر @voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13 بی 13 درجه شرقی فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 34 سیمبل ریت 27.5 پولاریزیشن عمودی تلستار 12 15 درجه غربی فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3 سیمبل ریت 19.279 پولاریزیشن افقی آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2 سیمبل ریت 26.5 پولاریزیشن افقی یوتلسات 25 بی 25.5 درجه شرقی فرکانس 11.678 مگاهرتز پولاریزیشن افقی FEC 3/4 سیمبل ریت 27.5 برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی ir.voanews.com دیدن کنید.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید.
به سرمایه خوش آمدید. پرمی از این هستم.
ثبت دنیای پیرامون ما از دریچه دوربین عکاسان همه هفته از تلویزیون صدای آمریکا.
من حسن سربخشیان هستم. به برنامه دیگری از دریچه خوش آمدید.
عکس های خود را با ایمیل دریچه @voanews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام برنامه با ما در ارتباط باشید. تازه های موسیقی، از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب